کمیسیون تخصصی نقد شخصیت‌ها و جرایم مطرح در معنویت‌های نوظهور هست. 20 دقیقه به 12 تا انشالله فکر کنم حد اکثر یک ساعت و نیم ما بتونیم این پنل رو ادامه بدیم. خدمت جناب آقای رسول حسین‌پور هستیم با موضوع معنویت افسون، افسون معنویت عنوان مقاله شون هست. ناقد هم خانم دکتر چراغی که حضوری در این اتاق تشریف دارن. جناب آقای حسین پور خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقای حسین پور صداتون نمیاد، ظاهرا خاموش. بله بله خوب شد، بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن تحت الدرر الصديق الشهيد صلاة كثيرة تطهر ذاكرة متواصلة 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 لك أنت لمصر بيتك لو أحدث صحيحك أرز السلام وأدب الإحترام برحمته برشما والسلام فالإختقان رفج الشيران الدرام برای خداوند و بسیار سپاسگزارم که توفیق داد از جوار امام هشام السلام مهمان شما گرامیان باشم در جوار حضرت فاطمه معصومه با علی گرامی حضرت رضا علیه السلام. من اسرائیلم رو میخوام نشون بدم و به صورت مقدماتشم انجام دادم، اما هنوز نیادم نمیدونم چرا. اگه دوستان را نمایی رو تفاییم ممنون میشه خدا تقنی با دوات رو مقاله ای که به خدمت هم هستم هشتمی مقاله از طرح پژوهشی بنده هستم بنیاد پژوهش های آسلاف و سرزدی طرح پژوهشی من معنویت های بیشتری از پیزش خلصی اصل جدید که توفیق شد در این همالیش اراده دارم. نمیدونم اسلاید من نشون داده میشه یا نه.
تصویر خودتون رو اگه ببندید اسلایدتون رو نمایش بدید ما میبینیم. ما الان داریم شما رو زیارت میکنیم.
خب اجازه بدید. پس من دیگه ناگزیرم چون هر کاری میکنم اسلاید رو نمیتونم اینجا بارگذاری کنم.
بله فرصت هم محدوده بزاری. یعنی به اسلاید خیلی نمیرسه.
بله خدمت شما هر شب تا عنوان مقاله بنده معنویت افسون، افسون معنویت از که همونطور که خدمتتون عرض کردم از سر پژوهشی استعفا شروع در سال 1993. من
جناب آقای حسین پور اگر اسلاید رو نمایش نمیدید حداقل این سیمای مبارک خودتون رو به نمایش بگذارید.
خواهش میکنم. الان خدمت هم هست. عمرم کسی بدم
به بله بله
توی این مقاله من اندیشه های معنوی کار رو سزار سلاتور آرام تاگران آرام هم خستمی دار که توی فارسی کاستاندار هم گفته میشه مورد مطالعه و خودخواهی قرار دادم و نکرد. در عرض ده دیگه مطالعه چند روز رو پنگرای کنیم شگرد بیجه این کار خیلی سخت هست برای همه دوستان سخت بود. بنده هم تلاش هم رو بکنم برای این تصمیمی که از طرف پژوهشگاه گرفته شده و از سال حمایش کردن این هم و انشاءالله سر دقیقه تموم. آقای کارلوس کاستاندا، من اول از کنم در سه مکتب مقالم را ارائه می کنم. یه هویت شناسی دارم از آقای کارلوس کاستاندا و جمهان ماریوس که استاد ایشون هستن و اگر ما بخواییم در واقع شکلی اصلی معنویت کاستاندا را ارائه بدیم باید جواب جمهان ماریوس بدیم. اینکه اساسا آقای جمهان ماریوس موقعیت خارجی داشته یا که در رابطه با نیناپول صحبت می کنم سعی می کنم در سه دقیقه این مسئله رو جمع‌بندی کنم. بعد یک بنمایه و بدنه اندیشه‌های معنوی کاستاندا رو خدمتتون دارم که اساساً معنویت تولتکی و شمنیسی یا حالا شمنیسی چی هست دادن پایان هم در از دوسته دریه برسند من خدمتون اراده خواهم کنید. آقای کارلوس کاستانیا مقابل اون چیز که خودشون گفتن 1935 در درزی مطمئنه میشه ولی اسناد مهاجرت 1925 رو در پژمان‌های پرو از ولادت ایشون گزارش میده. این هم عرض کنم که ما با توجه به اینکه اندیشه یک آموزه در معنویت تولتکی داریم که گذشته و پیشینه شخصی خودت رو باید پنهان نگه داری، یک احتمال وجود داره که آقای کارلوس کاستانیا مثل استاد بجداری رو طریقت تولتکی دونخوان پیشینه درستی رو از خودش معرفی نمیکنه و همونطور هم که مستلزم هستید ایشون معمولا از اینجا کسی بخواد صدای ایشون رو ضبط بکنه یا عکسی از ایشون بگیره مصاحبه با ایشون صورت بگیره گریزان بوده، اما در این حال موارد معدودی هم داریم که از ایشون مصاحبه گرفته شده. مرگ ایشون هم 1998 در لس آنجلس بوده که خیلی مرموز و اثرآمیز خبرش پخش میشه. حالا من مشابه پولیزی هم به مرید اونفان خواهم گفت که شباهت های بین شاگرد و پیر و مرشد در این آنی مشاهده میشه. ایشون 1973 خوبشون یک کودکی داشتن که نه چندان مناسب بعد از مدتی از برزیل به آمریکا میرن و اونجا تحصیلات دانشگاهیشون رو شروع میکنن. کارشناسی ارشد و دکتراشون رو نوشته فرهنگ‌شناسی میگذرونن. از دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس مدرک دانشگاهیشون رو دریافت میکنم. این نکته رو داخل پرانتز هستم که ما محدود افرادی رو داریم در عرصه معنویت نوپدی درس خونده باشن دانشگاهی و دارای مقطع دکترا. کسایی مثل پاولو کویلو تحصیلات دانشگاهی نداره، وجود رو فوق لیسانس پیشرفته سای بابا سواد چندانی نداره، اما افرادی مثل آقای دکتر فرانس کاستانیا با اون روشنفکری و منطق و استدلال و عقلانیت خود بنیاد مدرنیستی خودش رو پرورش میده و بعد با برخوردی که با آقای دونخوان داره وارد ساحت معنویت میشه. ایشون کارآموزی شمنی خودش رو 1961 و 1971 میگذرونه. گزارش ها متعدد از اصلا بنده رو ببخشم 13 سال گفتن 25 سال هم دیدم 30 سال هم دیدم. اگر مجموعش رو بخواهیم بگیم که آقای دکتر کاستانیا وارد ساحت معنویت تولتکی میشه و با افرادی نشست و درخواست داره حدود 25 سال میتونیم تخمین بزنیم. آثار ایشون هم خب حدود 13 تا 12 تا گزارش شده که در کشور ترجمه شده، پایه دیدیش دو دفعه فرانسوی هست و فروش زیادی داشته. اما در نقطه مهم اینه که من به این مقالم بهش اشاره کردم، اعتبار نوشته‌های آقای کاستانیا. ببینید دوستان، آقای کاستانیا از یک طرف یک ادیب بود و حتی بعضی ایشون در روانشناس هم دونستن فیلسوف هم گفتن. کتابای ایشون رو بعضی دانشگاه‌های آمریکا و اروپایی بود در عرصه های فلسفه کتابخانه ها قرار دادن، اما از نظر من ایشون در واقع یک مردم شناس بود. اون سبقه پژوهشی ایشون در دوره کارشناسی ارشد دکتری شناسایی و بررسی چند از گیاهان پزشکی بوده که بعد برخورد میکنه با دونخوان. نوشته‌های ایشون رو تخیل گفتن، صفت ادبی گفتن، ساخته و پرداخته ذهنش گفتن، اما در این حال خیلی هم از ایشون تعریف کردن که جایگاه نوشته‌هایشون در اصل در مورد رشته معنوی شناسی فلسفه روان شناسی و معنوی جای میگیره. آقای ریشارد دومیره از افرادی بوده که نوشته‌های ایشون رو تقلا و آشکار میدونسته. اما وقت رو غنیمت میدونم برم سراغ دونخوان مارکوس. ما مشکلی که اینجا داریم تو مقاله یک قسمت رو قرار دادم هویت شناسی دونخوان با میگر کار داستان هست. آیا شخصی به نام دونخوان مارکوس وجود داشته یا نه؟ ببینید عزیزم، گزارش ها متعدد هست. من پژوهشگری که این مقاله نوشتم، اگه بخوام با صراحت اظهار نظر بکنم، با وجود اینکه خودم مطالعاتی تو این زمینه داشتم در متن پژوهش باید حضور داشته باشم، عرض میکنم که بله، ایشون وجود خارجی داشته. در گزارش ها گفته شده که ایشون ساخته پرداخته ذهن آقای دونخوان از همسر ایشون مارگارت دونیان اشتباه نکنم گفته ایشون حتی حرفی رو از زبان بچه کوچک که خودش میشنیده میگفته که این دونخوان بوده که این حرف رو گفته، از دی برای من اومده. اما دلیل بنده این هست پراورده مطمئنه من محصول بشه آقای کارلوس کاستانیا شخصیتی مثل افکار نیشابوری خود ما عطار نشابوری موقعی که تو دکان عطاری خودش بود تا قبل از برخورد با اون درویش و پیر و مرشد معنوی خودش به هیچ عنوان پیشینه معنوی نداشته. آقای کاستانتون هم هیچ گونه پیشینه معنوی به زندگیش مشاهده نمیشه. ایشون مردم شناس بوده و قوم شناس بوده. وقتی با دونفان برخورد میکنه از چند روز بعدش دیگه وارد اون معنویت
سه دقیقه حدوداً.
چند دقیقه؟
سه دقیقه. حد اکثر چهار دقیقه.
خیلی خوب. سعی بکنم بیشتر تمام کنم. بعد میرم سراغ برمایی رو بعد این معنویت توده. این اصطلاح زیاد شده که معنویت شمیسی توده سالری هست. مراد از واژه سالری چیه؟ اون چیزی که ما برداشت کنیم در معنوی اولیه دیگه عنوان نیست. سالری از منظر توفیقی کاسمانتا و دونفان دریافت یک اول آگاهی هست. توقف دنیا هست. شکستن اون آزاد و آگاهی روزینه ما هست که باید ازش عبور بکنیم تا به فکر جهان فراماده در واقع وارد بشیم. آقای دونفان معتقده که ما نباید در دنیا متفکر بشیم. جهانهای زیاد و ماورایی وجود دارد که مثل پیاز تو در تو جهان طبیعت رو فرا گرفتن و ما باید با استفاده از امزارهای کنون اکسان کردستیم و مواد روانگردون هست وارد اون تضاد بشیم. نظریه که ما اینجا میتونیم به لحاظ نظریه علمی مطرح کنیم سایکلی هست که مصرف گیاهان توهم‌زار رو برای یه سری از خمسه‌های عرفانی و معنوی روا میدونن. ببینیم اون چیزی که از معنویت کاسانتا برمیاد این هستش که ایشون با استفاده از مواد روانگردان تونسته مطالب معنوی رو اراده کنه که کتاب‌های ایشون به شدت هم مورد پذیرش نسل جوان واقع میشه. اینکه ایشون واقعا معنویت آموزهای معنوی را اداره کردید هم میذارمش فعلا برای مرحله نقد و بررسی. یه سری از چیزها رو باید تو بوقعه امکان قرار بدیم. بعضی از فنتازی کنستانسن دو اداره میشه مثل وحدت با کائنات، وحدت با خداوند. اینا چیزایی هستش که توی عرفان اسلامی و از آیین‌های معنوی دیگر هم مشاهده و شنیده میشه. اون چیزی که از خود آقای کاستانتا من خوندم و میتونیم سند قرار بدیم این هستش که ایشون از گیاهان روانگردان از اون جهت که روشنفکری بوده، استدلالی منطقی و زیاد از دونفان چرا و چگونه میپرسیده. آقای دونفان هم مواد توهم‌زایی مثل بیوتن زعلت جینسان یا علف شیطان هومیتو بهش تشخیص میکنه و او رو وارد ساحت معنویت توزیگی میکنه و ایشون میرید که فقط برای ورود من این مواد روانگردان رو تو دادن گیاهان توهم‌زار رو دادن، اما به هیچ عنوان برای ادامه راه تو نیاز نداره به این استفاده از این گیاهان. همچنانی که بعضی از پیروان و شاگردان برای دونفان بودن که اصلا از این گیاهان استفاده هم نکردن. من از این رسالت هم میگذارم چون دیگه فکر کنم از یک دیره بیشتر فرصت نداشته باشم. فرصت بررسی و نقد ارز میکنم که اون چیزی که آقای کاستانیدا ارائه کرد حتی اگر ارزشی هم داشته باشه، ارزش معنوی هم داشته باشه، فقط برای مقدمه و ورود به یک ساحت آیین معنوی هست. ایشون تحت هیچ عنوان ریز مسائل جزئیات معنویت و حقیقت شاید مثل بیان بکنه و حتی گزارش شده از استفاده از مواد گیاهان توهم‌زا که گیاهایی مثل سالویا اگه اشتباه نکنم وقتی استفاده میشه یا حتی بعضی از گیاهان دیگه دقیقا اون اتفاقات که برای آقای کاستانیدا افتاده مثل حس اتحاد با جهان و کائنات خداوند یا حس بودن در یک زمان و نظر دیگری همون تجربیات هم برای شخصی که از این گیاهان استفاده میکنه گزارش میشه. من دیگه تمام میکنم چون فرصت هم 20 دوستان دیگر هم باید مقاله بپردازم. تشکر میکنم از همه شما در خدمت داور گرامی هم هستم. مزارات پیشنهادتون میشه.
خیلی متشکر از اینکه داخل وقت فرمایشاتتون رو ارائه کردین. خدمت سرکار خانم دکتر چراغی هستیم برای نقد و ارزیابی.
بله سلام عرض میکنم حضور شما آقای دکتر حسین پور. زنده باشین انشالله. مقاله شما خب مقاله خیلی خوبی بود، موضوعی بود که به هر حال جذاب هستش، مخصوصا که آثار کاستانتا بسیار مثل یعنی بقیه آثاری که حالا در حوزه معنویت های نوظهور هست پرفروش هست و مورد علاقه نسل جوان همونطور که شما فرمودین. عنوانی که شما انتخاب کرده بودین هم انتخاب درستی بود، مخصوصا اون استفاده از آرای ادبی برای کلمه افسون و معنوی که در واقع این ترکیب این هر دو منتهی بشه به همون بحث استفاده از گیاهان روانگردان که شما مخصوصا در نتیجه مقالتون بهش اشاره کردید. دو سه تا نکته رو من فکر میکنم حالا شاید بد نباشه بهتون بگم برای حالا شاید اصلاح کار یا بهبود کار به شما کمک بکنه و قبلا از حضورتون عذرخواهی میکنم بابت طرح این مسئله. این فقط به عنوان حالا یک تجربه است من عرض میکنم. اولا که در تعریف مفاهیمتون من واقعیتش همین چیزی که در واقع توی عنوان بودش اشاره داشتید به تولتک ناوالیسم که خب انتظار داشتم که مقدار دستبندی تر شده، نه این که بخوام بگردم توی متن پیدا کنم که این تعریف ها کجا هست، مثلا یه قسمت رو شما تو پاورقی تعریف کرده بودید، تو اصل متن هم مثلا اون ناوالیسم رو حالا اشاره کرده بودید به ساحری، انتظار داشتم که یه مقدار تعریف منسجم تری داشته باشه که حالا این البته اشکال جزئی هست و قابل رفعه. نکته بعد که خیلی خیلی اهمیت داره و این رو هم باز عرض میکنم که چون تجربه کردیم و دیدیم و از این جهت فکر میکنم برای شما فایده داره اگر انشالله بهش امان نظر داشته باشید، که ویکی‌پدیا به هیچ وجه نمیتواند یک منبع موثق در پژوهش‌های علمی و دانشگاهی باشه. یعنی خود ویکی‌پدیا یک مدخلی داره تحت عنوان آکادمیک یوز و این مدخل علیه خودشه و در واقع در اونجا توضیح میده که چرا نمیشه در پژوهش‌های دانشگاهی از ویکی‌پدیا به عنوان منبع استفاده کرد. یک علت خیلی واضح و روشن داره، به خاطر اینکه در دسترس همگان هست و همگی میتونن این متن رو ویرایش بکنن. همین اخیراً هم اگر اخبار رو گوش کرده باشین میگفتن که یک نوجوان اسکاتلندی بود که حدود 27,000 مدخل غیر معتبر به زبان اسکاتی که یک گویش به زبان اسکاتلندی هستش ایشون ایجاد کرده بود، چون آشنایی با زبان نداشته و همه اون چیزی که فراهم کرده بوده ترجمه گوگلی بوده و اصلا اینو ویکی‌پدیا متوجه نشده. عرض من اینه، حالا ما نمونه هاش هم داریم، شما تو اینترنت سرچ بکنید متوجه میشید که اصلا درست نیست که به هر حال به عنوان منبع در مقاله علمی استفاده بشه. نکته بعدی هم من معتقد هستم، حالا این هم اعتقاد من، ممکنه حالا از نظر شما مردود باشه، وقتی که موضوع مقاله بومی نیستش و غیر بومی هست، یعنی اینکه موضوع عرفان کاستانتا یا عرفان حالا سرخپوستی یا حالا عرفان‌های دیگه چون خارج از محدوده ایران هست، ما فقط نباید به منابعی که ترجمه شده و یا به زبان فارسی تألیف شده بسنده کنیم، چون حتی اونهایی هم که تألیف میشه باز دوباره گردآوری هستش از ترجمه‌های دیگه و پیشنهاد من این بود و هست که حالا انشاءالله در ادامه کار اگر صلاح دیدید به متن‌های غیر فارسی بیشتر مراجعه کنید، چون مخصوصاً که ما در ترجمه‌های هم از این حالا عرفان‌ها که میشه بعضاً با اشتباهات جدی در واقع برخورد می‌کنیم که کمتر اینها نقد میشه. عرضم به حضورتون که اون بحث من یه مقدار حالا شما ارائه که کردین حالا شاید به خاطر ضیق وقت بود نمیدونم، ولی متوجه نشدم که شما در واقع از این معنویت دفاع کردید یا نقد کردید. در هر صورت این صحبت آخر شما که در واقع با عنوان ارتباط داشت، ارتباط اصلی داشت و فقط حتی در مقالتون هم فقط در نتیجه مطرح شد و همین استفاده از گیاهان روانگردان، یک موضوع خیلی مهمی هست که فکر میکنم اگر در متن اصلی و حالا اون یافته ها بیشتر بهش بپردازه، چون شخصیت و حالا آموزه ها و اینها رو بالاخره این بنابر آدم با سرچ توی اینترنت میتونه پیدا کنه، اما اینکه فرمودید تو خود متن اصلی قور بکنید به نظر من خیلی بهتر هست و یک
پیشنهاد میخوام یه جمع‌بندی
بله نه یه پیشنهاد هم، چون دیدم که به حال مقاله خوبی هست و حیف هست چون حالا حضرت عالی در حوزه گیاهان و تاثیرات در واقع روانگردانی اینها کار میکنید، یکی دو تا شخصیت دیگه هم هستن که در همین راستا خیلی توضیح میکنن. یکی آقای در واقع تیموتی لیری بوده و یکی هم بیل ویلسون که دقیقاً داروهایی که پیشنهاد میکنن یا گیاهانی که کار میکردن همین تأثیرات رو میذاره و در واقع یک اعتقادشون این هستش که با استفاده از این داروها، یعنی یک آموزه‌های شبیه به همین کاستانه داره که کاهش منیت نفس، رسیدن به آرامش و معنویت و مواردی از این قبیل. سپاسگزاری می‌کنم از شما و عذرخواهی اگر حالا نقدی کردم که به هر حال بر شما خوشایند نبود. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر چراغی. آقای حسین پور یک دقیقه اگر نکته توضیحی دارید میشنم.
بله، بسیار متشکرم از این همین دیگه را هم دادم. تشکر کنم از سرکار خانم، خیلی خیلی استفاده کردم. توضیح میدم اشاره کمتر از این دیگه. اولی که در رابطه با اون که این مقاله که من میدرفتن برداد چند بار پیش هست در نجویشی من خود سال دیدم اگه بخوام کم آقایی بشش سال 95-96 دیگه به اتمام میسید تو بازبینی های که انجام شد، تو داخلی های مکرری که انجام شد، من ویکی‌پدیا را از اقتصاد اجازم برداشتم، رفتم به منابع اصلی اجازم و انشاءالله اگر من باده قرار باشه در پیشش بچه ها بشه حتماً اونها را اصلاح خواهم کرد. و نقطه دوم پس از این بابت خیالتون خواهد باشه حتماً توی فکر خواهم بود. نقطه دوم در رابطه با اون استفاده از مواد روانگردان، من خیلی هم دیروز مطالعه می‌کردم که بتونم امروز ارائه بدم مطالبی که من از اونم فرصت اجازه ندارم قابل بدم. من فقط همینقدر گفتم دفاع نمی کنم از آقای پاسخانیدا، اون کاری که ایشون کرد مغزش شاید درست باشه قسمت دیگر معنویت آقای ارفان برای رسیدن به حقیقت، اما ابزاری که ایشون استفاده کرده به هیچ عنوان مورد تایید عقل گرفت و دیانت نیست. انشاءالله باز این رو بیشتر در قسمت نقل و بررسی مقاله مفصل بازگو خواهم کرد. تشکر.
خیلی متشکرم. در جوار علی ابن مسرزا دعاگوی ما باشید انشاءالله جناب آقای حسین پور و تشکر از سرکار خانم دکتر چراغی. خب آقای نقوی نفر بعد کی الان آماده است؟ خیلی خب من حواسم تو مقاله ها و اراست مقاله خودم اصلا نگام نکردم از پارسال تا حالا. بسیار خب. بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله‌ای که بنده برای همایش ارائه کرده بودم با عنوان مبانی معنویت‌گرایی جدید، انیمیسم شبه علمی، ناانسان‌گرایی و ناالهیات بود. معمولاً کسانی که میان به نقد و بررسی معنویت‌های جدید می‌پردازند، اونها رو مبتنی بر اومانیسم حساب می‌کنند. ولی بررسی‌های دقیق نشون میده که گویا یک گذر از اومانیسم یا گذر از انسانگرایی در معنویت‌های جدید اتفاق افتاده و اینجا دیگه ما با اومانیسم روبرو نیستیم. من این سه تا مفهوم رو یه اشاره اجمالی می‌کنم و سعی می‌کنم همین ناانسانگرایی رو بیشتر یه کمی درباره‌اش توضیح بدم و تو این وقت کم فرمایشات آقای دکتر سعیدی که ناقد هستند رو بشنویم. انیمیسم شبه علمی در واقع یک استعاره جدید هست که دلالت میکنه بر مبانی این معنویت‌های نوظهور. انیمیسم یعنی زنده پنداری اشیاء که در ادیان بدوی معمولاً این بهش اشاره میشه، ادیان قدیمی و کهن و بومیان حالا استرالیا، آمریکا و جاهای مختلف. اینها باورهایی داشتن در رابطه با زنده بودن اشیاء، زنده بودن درخت و رودخانه و برکه و جنگل و همه اشیایی که دور و برشون بود تو محیط، اینها رو زنده میپنداشتند و هنوزم البته این باور اون بومیانی که هستن و سنتاشون حفظ کردن دارن. خب این موضوع هم از دیدگاه ادیان توحیدی منسوخ دانسته شده و هم از دیدگاه علم جدید و تفکر مدرن این حرفا خرافه و واهی است کنار گذاشته شده. اون انیمیسم یا زنده پنداری اشیا هم به گونه ای بود که افراد برای استفاده از عطایا و برکات اون شیء با اون روح سعی می‌کردن ارتباط برقرار کنن، با اون ساحت زنده اون پدیده، حالا میگم اگر رود بود، اگر جنگل بود، اگر زمینی بود یا هر شیء دیگری که اونها در نظر میگرفتن. در معنویت های نوظهور ما همین باور به زنده پنداری اشیاء رو داریم، ولی با یک صورتبندی علمی که از تفسیرهای فیزیک کوانتوم برآمده. ما در فیزیک کوانتوم شاهد یه رویدادهای هستیم که خیلی برای فیزیکدان ها روشن و قابل تبیین نیست. برای مثال در یک فرایند کوانتومی یا یه رویداد کوانتومی که این ذرات ریز مثل الکترون، پروتون، ذرات بنیادینی که حالا تعدادشون هم زیاد هست با هم برخورد میکنن، اینجا ما خروجی واحدی نداریم. یعنی دو تا ذره به هم میخورن، ممکنه یه موقع بشن یک ذره جدید و یه فوتون، یه پرتو نور که ازش جدا میشه. ممکنه این دو ذره با هم برخورد بکنن، تبدیل بشن اصلا به دو ذره جدید دیگر. ممکنه با هم برخورد بکنن، ترکیب شن، تبدیل بشن به دو ذره غیر از حاصل ترکیب دومی. اینجاست که تئوری‌های مطرح شد با عنوان حالا ماتریس پراکندگی و اسکترینگ ماتریکس یا ماتریس اس، اینو معمولا ازش یاد میکنن، که این احتمالات رو میان احصا میکنن که بالاخره سرنوشت دو تا ذره در تلاقی با هم چه میشود. میگن یا اون میشه یا این میشه یا این میشه، یعنی یک فرمول مشخص نداره. بعد چرا این اتفاق میفته؟ اینجا بعضی از افراد رندی کردن و آمدن گفتن که اینا خب شعور و آگاهی دارن، مطابق ارادهشون تصمیم میگیرن که چی بشود، لذا اینا شعورمندن، این اشیا، این پدیده های بنیادین جهان هستی دارای اراده و آگاهی هن، با هم ترکیب میشن عمل میکنن. این یه بعد از قضیه. یه بعد دیگه اینه که تمام این ذرات حالا بر اساس همین تئوری های کوانتوم یک ذره نیستن، بلکه یه بسته انرژی هن. یعنی یه الکترون یک نقطه در اینجا نیست، بلکه یه دامنه یه در اینجا و بعدی هم در امتداد این دامنه است. بحث حوزه کوانتومی مطرح میشه که پس کلن ماده یک پیوستاری از انرژی است که ما گاهی اوقات در بعضی از تجربه ها اونا رو به صورت ذره میبینیم، گاهی به صورت موج. اینا هویتشون هم ثابت نیست، به اختیار خودشون هم رفتار میکنن در تبادلات کوانتومی که صورت میگیره و غیره. کسانی مثل دیوید بوهم به خصوص، ایشون خیلی این ایده رو بهش دامن زد، معتقد شدن که اصلا این ماده شعورمنده، یعنی ذرات جهان شعور دارن، اصلا این حوزه کوانتومی، این میدان انرژی جهانی یک میدان شعورمنده، داره خلاقانه هر لحظه خودشو خلق میکنه. این دوتا ذره‌ای که به هم میخورن فقط نیست، شما منتظر باش ببین بعدی چی میشه. و اینجاست که ما میبینیم همون باور به انیمیسم، زنده بودن اشیا، کائنات، اینکه کائنات ذهن ما رو میفهمن، میخونن، قانون جذب و هزاران بحث دیگه‌ای که امروزه شده رایج در ادبیات عامه ما از همینجا برمیاد. خب حالا این میدان شعوری بی نهایت بزرگ و جهانی که همه چیز داره از در دامن او خلق میشه، که خیلی وقتا میان خدا رو بر همین تطبیق میکنن، این جریان های نوظهور، God is energy، همینه، میگن این میدان بزرگ در حقیقت عشقه و اون پیوستگی بین همه اجزای عالمه، یعنی اینو به لاو هم تعبیر میکنن، خدا، عشق، هر چی که شما میخوای بگی. این میدان حالا توش پدیده های خیر، شر، هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته، یعنی اگر یه زلزله میاد، اگر یه اتفاق بدی میفته، یه اتفاق خوبی میفته، این میدان انرژی بی نهایت کامل و بی نقص داره کار خودش رو انجام میده و از منظر ما خیر و شر در آن هست. یعنی هر پدیده‌ای از یه ذره الکترون گرفته تا یه گیاه، تا یه حیوانی که ممکنه در فرآیند تکاملی خودش رو جهش بکنه، تبدیل بشه به یه موجود دیگری، تا انسان‌ها، تا انگیزه هایی که در درون انسان شکل میگیره و پدید میاد ناگهان، اون حالت های خیلی تکانشی و غیر ارادی که در ما شکل میگیره، همه اینها برخواسته از این آغوش خداونده، این انرژی بیکران جهان هستی و کائناته. یعنی اون انیمیسم شبه علمی ما رو میرسونه به یه الهیاتی که در واقع ناالهیات هست. خیر، شر، خوبی، بدی، تاریکی، روشنی، همه چیز اینجا یکی میشه و تو یه سیستم داره رخ میده و معنی پیدا میکنه. لذا الهیاتی که بر این اساس شکل میگیره دیگه میگه شما نباید بیایید و تعادل بین خیر و شر رو به هم بزنید. این قضاوت‌های ماه که یه چیزو خیر می‌بینیم، چیزو شر می‌بینیم. آنچه که داره در این بستر بیکران رخ میده گام‌هایی است به سوی تکامل و این کنش‌های خلاقانه این میدان هستیه، میدان خلقت، این خلاقیت بی‌پایانه که هر لحظه یه رخی به ما نشون میده و لحظه بعد رخ دیگری نشون میده. لذا خیر و شر و خوبی و بدی و تمام اینا تو مارش بسته میشه، تا جایی که نیل دونالد والش در کتاب گفتگو با خدا یه جایی خدا بهش میگه که من هم خوبیم هم بدی، تو با نفی نیمی از من در واقع داری نیمی از خودتو نفی میکنی و اینجوری دیگه نمیتونی به خداگاهی برسی. این ترکیب شدن و خدای دوگانه که مثلا بعضی از افراد دیگه اگه من اسمشون یادم بیاد اینو با عنوان دوگانگی ربانی ازش یاد میکنن و این موضوع دقیقا در عرفان یهود کابالیسم وجود داره. یعنی اونا معتقدن که شر در ساختار الهی رو ریشه داره و تجلیات الهی یا سفیروت‌ها هم خیرن هم شر. و از همینجا ما به اون مرحله اومانیسم میرسیم. تو معنویت های نوظهور معمولا یه حرفی زده میشه، من یه دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، تذکر بدم به خودم. در معنویت های نوظهور معمولا روی این موضوع تاکید میشه، در مقالاتی هم که تا اینجا ارائه شد ما اینو دیدیم، به جای اینکه روی عقلانیت به معنای دو تا چهارتا و محاسبه کردن بخوان تاکید بکنن، حتی اونایی که از معنویت و عقلانیت دم میزنن میگن نه این عقلانیت، اونی که بهت حس خوب داره میده این عقلانیت، اونو انتخاب کن و ترجیح بده. اینها قاعدتاً غالباً مردم رو بر میگردونن به اون احساسات درونی و پاسخ دادن به اون تکانش‌های هیجانی که در اونها شکل میگیره و گاهی این رو به عنوان ارتباط با آگاهی برتر، higher consciousness و الهامات، یعنی میگن شما خودت اجازه بده جریانی از الهامات بشی، به ندای درونت گوش کن نه به عقلت، ببین حست چی میگه با این ادبیات. این موضوع رو دارن جا میندازن و حالا در حالتهایی مثل مدیتیشن و غیره که غالبا این انواعی از مدیتیشن در این معنویت‌های نوظهور توصیه میشه، اون حالت سکوت ذهنی و خلوت و فکر نکن، بذار در دلت بجوشه تصمیمت، زندگی کردنت، با قلبت زندگی کن، این حرفا کاملا انسان رو از یک انسان خودآگاه تصمیمگیر مختار منتقل میکنه به یک انسان منفعلی که دیگه اراده خودش نیست، اون آگاهی برتر داره در او فرمان میراند. میگه بذار اون انرژی بیکران هستی در تو بجوشه و اون تو رو به حرکت در بیاره و اینجوری زندگی کن سرشار از شادی و سرور و خلاقیت. و حالا کلی ادبیات جذاب هم خرجش میکنن. من وقتم تمام شد این یه جمله رو فقط بگم که منظور ما از ناانسانگرایی اینه که دقیقا در معنویت های نوظهور این انسان و آگاهی بشری و اراده بشری نیست که میخواد به زندگی او و جهان او شکل بده، اونچه که در اومانیسم دوره رنسانس ما داشتیم، بلکه اینجا یه آگاهی برتر ناشناخته هست که به صراحت امثال لویزهی میگن که من میخواهم آن را شیطان بنامم. یعنی اصلا میگه شما اگر معیارت تو زندگی کردن و رفتار کردن نظام ارزشی مسیحیت، من اینو شیطان مینامم. یا دیپاک چوپرا به صراحت میگه من اینو شیطان مینامم. یا والش در آثارش میگه اون هم خیر هم شر ترتیب، یه جمله میگه من همان بدی هستم که خوبی میآفریند. میگه حتی اگر داری کشیده میشی به سوی یه چیزی که بد شر آمیزه، ولی در نهایت ممکنه نتیجه خوبی برای تو و دیگران داشته باشه. پس انجامش بده، جلوش وای نسا، به ندای درونت گوش کن. و اینجا ما میبینیم که اصلا انسانگرایی نیست، یه نیروی برتریه که به صراحت گاهی بهش میگن شیطان یا هر چیز دیگری ممکنه اسم برش بزنن. ایستر هیکس میاد میگه که یه موجوداتی هم به نام ابراهام اونا منو هدایت میکنن. برنان مثلا میاد یه تعبیر دیگه ای رو به کار میبره. اینا هر کدوم با اون موجود برتره که اسمشو میذارن آگاهی برتر، انرژی نامحدود، نمیدونم خلاقیت بیکران، گاهی میگن نیروی درون، خلاقیت درون، با اون در ارتباطن. من عذر میخوام و یه خود زیاد شد. آقای سعیدی در خدمت شما هست.
تصویر همی کنم در این فرمای دادن حتی در این فرمایی دیگه کار کردن این از اشخاص کفیه کنن به اون فرس های اصطلاحاتی معرفی کرد و این بسیار برده تنجیم یعنی اصلاح مثل کنا کفیه کنا جمعی هست و عکس شما هم میدرد چرا این بود؟ یعنی ما اگه با این روش ها در فرس کنیم باید از روی درست بوده افرادی که هم فکر ما هستن و فکر ما فکر میکنن که پسر خود میگنم میکنی به این این حقیقتن که برده کنید ولی آیا این هایی که درگیری این ارتباطات بدن درگیری این معنی یا شاید بدن جد میکنن بیشتر ما دوشتر میکنه بکنید ولی کنه رو کنید که بکنه کنم که کسی که همه همه افتر را گردن جا بودم شدیه این ها زیاد نمید ببینید این که 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 این ها روی نمتر ندرد نمیتونم این ها شبه علم نیستن این ها علم هست ولی علم فیزیک مدرن بسیار انتظاری بود چون میدونم شبه علم نیستن چون علم هم باشن این فیزیک فاسد علم فیزیک فیزیک همون بسیار انتظاری بوده ولی با تجربه دیرونی در ارتباط حضرت با واسطه این نظری ها تو نظری های انتظاری هستن با واسطه شواهد دیرونی رو کنید البته با چند واسطه این که افراد شما مورد در منطق به پسر رو دوست بیاد در کنون این همه که دیگه نمید اینها ما تواسط خارجی شما رو بکنم که این چطور رو بسید این باز تفکیر بشن به تو بازم کنم اون بعضی ها از اون تواهش اون نظر یا این بود نظر یکی کنی بودن بعد اون نظر یک در رو نوز بودن در خود این ها با شواهد در ارتباط مثلا با چی بدید اما این دیگه چطور ما ازت استفاده کنیم؟ ولی شما تو مقاله نکتی رو دیگه اشاره کردیم این فیزیک اولینات میتونیم دیگه و این فیزیک میتونیم دیگه نه مدره این رو بزنیم ازت یک معنویت اضافی درک کنیم یا ازت یک معنویت مادی بگیریم یکی وسیلی رو ما داره ما میتونیم همین حق و همین مفهوم فیزیک انتظاری که به هر حال طوری واقعیت نمیخونی که ایدار واقعیت همین پوندار هستن خب میتونی کنون ارادی تفکیم شد یعنی که حتی مدنان ارزای ما رو باقی بودیم ما تو دلو میگیم که کنون کنش خدا است ما تو میگیم که خدا میگیم واسه است خدا میگیم که این لفتیف هست در خیلی که میخونی کرد در کل علاقه ایتا و خیلی لفتیف که میخونی کرد تو من مدنشون هم نیست تو همه ضرورت رو
جناب دکتر سعیدی وقت تمام شد یکی دو دقیقه هم گذشت دیگه من چون استفاده کنم میشنیدم هر کاری حالا اگه بتونید تو چند ثانیه جمع کنید
بنابراین اشکال اصلی من در روش شما روش ها اگه در اونه حتی من در جان درک میدونم که بردم امسان شما اشکال شما میگفتم مشکل ارخان های تازه ببینید خودی تو این مرد خود این عبارت یه عبارت تنبادی بودید خاطر چون که حاضر بوده رو هم از معنی هسته بود بلکه هم دو مطبع ارخان ها رو بسنید کنید نه بسنید همه سر میدید ارخان کنید سازه به در بودم تحقیق کنید برای برای این مسته هم به رضا فرس این مواردی بود این در رسان کنید این رسان به ضرر خود کنید رسان کنید مشکرم از این که این تنباد
خیلی ممنون سپاسگزار انشالله در جوار حضرت علی ابن موسی رضا نایب الزیاره ما باشیم خیلی متشکرم خب با تشکر از خودم و آقای دکتر سعیدی میریم سراغ ارائه بعدی آقای نقوی کیا آماده است الان خب دیگه آقای فرج نژاد آماده نیستن خب آقای عبداللهی هم کنسل
عبداللهی
آقای انواری بودن، آقای عبداللهی اومدن رفتن. آن گفتن نزدیک یک میان. بسیار خوب. خب سایر بزرگوارانی که حاضرن، خانمای محترم سکوت کردن. اگه درباره مقالات ارائه شده نظری دارید بفرمایید. یه چند دقیقه ببینیم اگه آنلاین میشن که خدمتشون باش، اگه نه که تعطیلش. آه شما میخواییم تشکر بریم. خواهش میکنم، بزرگواری. آه بسیار خوبی، خیلی ممنون. بله من حتما شمارتون رو که اینجا داشتم، ولی حالا ایمیل و اینا هم هست دیگه، عالی میشه. حتما مزاحمتون میشیم. خدا نگهدار. خیلی هم خوش اومدید، انشاءالله سفرتون بی خطر. خدا نگهدار شما. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. خوشحال شدیم از آشناییتون، التماس دعا. خدا نگهدار شما. ببخشید. عرض کنم که ایشون که برم، ایشون هم که کنسل کرده. مثلا که آقای قرباغی گراغ دو تا مونده که فکر نکنم ایش کدوم باشن. آها خیلی صحبت کنم باهاشون. سلام میکنیم به جناب آقای گراوند.
سلام
علیکم. سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. خدمت شما هستیم آقای گراوند. بزرگواری.
صدای منو داری دکتر؟
بله صدای شما هست، در خدمتتونی. مقاله حضرت عالی رو با عنوان نقد طریقت باطنی اکنکار بشنویم. اگه تصویرتونم قابل ارائه است، ارتباط تصویری هم باشه خب بهتر شکل میگیره ارتباط. اگه اون وبکمتون رو میتونید روشن بکنید خوبه، که ما تصویر از تاریر هم داشته باشیم. گرمه ها؟ ما هم گرمه. شاید شما یه جایی هستین که به جارب اونجوری صاف میگرم. احتمالا کناری ها بیشتر خونک میشن تا وسطی.
جناب آقای دکتر تصویر من هست الان؟
بله بله صدا و تصویر شما رو داریم، هر دو هست. خیلی عالی،
بسیار عالی. درود و سپاس، تشکر میکنم از حضور جناب عالی و افرادی که تلاش کردن، همت کردن که در این شرایط کرونایی این همایش معنویت رو به نتیجه برسونن. ما آقای دکتر، ما کتابای شما رو دیدیم، اون کتاب معروف آشنایی با سنت‌های عرفانی در ادیان، اون منابع درسی ماست. و بزرگوار استفاده میکنیم از نظرات حضرت عالی و دیگر دوستان. من چند دقیقه وقت دارم آقای دکتر؟
10 دقیقه.
10 دقیقه.
بله.
بسیار خب، موضوعی که بنده روش کار کردم و نتیجه این تحقیقاتم هست در مورد نقد طریقت باطنی اتکار هست. خب خوب بود من یه گزارشی میدادم در مورد معرفی این طریقت و مبانی این طریقت، اما خب اینطور بالاخره زمان اجازه نمیده. من فقط بسنده میکنم به نقدهایی که بر این طریقت وارد هست. خب یکی از نقدهایی که به نظر من بر طریقت باطنی اکنکار یا اکمیدیا وارد هست، مسئله انتساب و نقد متون هست. در واقع مسئله انتساب آثار اک به بنیانگذاران طریقت اکنکار و بررسی صحت و سقم آنها و ملاحظه این که این آثار در این طریقت امضایی هستن یا بی امضا، امریست که میزان حجیت و اعتبار این طریقت باطنی را در فلسفه این طریقت نشان می‌دهد. زیرا اندیشه های اکنکار اگر بر متون معتبر متکی نباشند، حجیت و اعتبار کافی ندارند. از این رو منتقدان از قدیم در ضبط و تصحیح متون سعی و مجاهده فراوان می کردن و بنابراین افرادی که در این حوزه کار می کنن بایستی به این مسئله اهتمام جدی به خرج بدن، چون می دونیم که تا کنون 10 جلد از مجموعه کتاب مقدس طریقت اک موسوم به شریعت کیسوماد منتشر نشده. بنابراین شکاف و عدم یک پارچگی در انتصاب متون امریست که از شأن انسجام این طریقت باطنی بالاخره به قوت تمامی کاهد. یکی دیگر از انتقاداتی که بر این طریقت باطنی وارد است، مسئله تناقض نمایی هایی هست که در این طریقت به چشم می خورد. در واقع این تناقض نمایی آنجایی بیشتر ظهور پیدا می کند که اکنکار در شرح معرفی خود گاهی خود را یک جریان اصیل عرفانی معرفی می کند و گاهی خود را یک دین و خود را به عنوان گوهر باستانی ادیان معرفی می کند. این در حالی است که استعمال دین در خصوص کلمه در خصوص طریقت اکنکار استعمال درستی نیست، زیرا دین از یک منبع معتبر سرچشمه میگیرد و اگر بخواهیم تفسیر گنون را از دین بپذیریم، طریقت اکنکار را میشه شبه دین نامید یا دین دروغین یا دین نما درد میکنیم. و این یکی دیگه از انتقاداتی که بر این طریقت اکنکار وارد است این است که شریعت در طریقت باطنی اکنکار هیچ جایگاهی ندارد. ما میبینیم که در اغلب سنت ها و طریقت های باطنی التزام عملی به احکام دینی و دستورات شرعی در واقع نقطه شروع و ضروری برای طریقت باطنی متناظر با آن است، اما در طریقت باطنی اکنکار همچین چیزی دیده نمی شود. یعنی یکی از اون معنویت های بی شریعت هست دقیق می کنید و این خلاف اون چیزیه که ما عمدتاً در طریقت ها می بینیم، که اون عمدتاً طریقت ها مبتنی هم بر احکام تکالیف دینی. بنابراین اکنکار در صدد است شکوفای معنوی انسان را از طریق یک نوع معنویت بدون پیمودن شریعت و ظهور آن در سکوت معنوی انسان معرفی کند که این قدری دشوار است در مبانی معنویت های نوظهور. یکی دیگه از انتقاداتی که بر این طریقت باطنی وارد است این است که در اغلب طریقت‌های باطنی نیاز به یک گورو یا مرشد معنوی ضروری است. دقت می‌کنید؟ اما در طریقت اتنکار حضور مرشد اگرچه لازم است، اما در این طریقت نظام سلسله طریقت مشایخی مطرح نیست. یعنی اصلی که توی اوپانیشادها و فلسفه شرق بهش میگن گورو پارامپارا. دقت می‌کنید؟ بنابراین منطق و میزان سازگاری و انطباق طریقت باطنی با دیگر نظام ها و طریقت های اصیل عرفانی با یه نوع محدودیت و دشواری بسیاری مواجه است. یکی دیگر از انتقاداتی که از نظر من یکی از بنیادی ترین انتقادات است و بر طریقت باطنی وارد است نقدی است که در ساحت اپیستمولوژی یا معرفت شناختی از آن به دور معرفتی تفسیر می کنند. در طریقت اکنکار این دور معرفتی وقتی رخ می دهد که طریقت اک در طرح مسائل نظری مقدماتی را که به مساوی دلیل برای اثبات معقول بودن فرایند شکل‌گیری و اصول اندیشه‌های خود به کار می برد خود بر اثر همون فرایند حاصل شده باشد. در واقع در سنت اکنکار اندیشه های پیامون جهان وجود دارد که اکمیدیا اگر بنا باشد این اندیشه ها را توجیه کنند برای توجیه آنها به صحت عناصر و ادراکات حسی متوسل می شود. حال آن که آنچه این اندیشه را پدید می آورد همین ادراکات حسی است. اینجاست که می توان گفت طریقت اک در شرح و تفسیر تجارب عرفانی و صحت آرا و اندیشه های نظری دوچار یک نوع دور معرفتی شده است. بنابراین این طریقت برای توجیه اندیشه های خود بایستی به سراغ منابع معرفتی دیگری برود. نکته دیگر این که یکی از انتقاداتی که بر طریقت اک وارد است این است که مجموعه آموزه‌ها و تعالیم عرفانی این طریقت با دینی که توریچه و هارولد کلم خود را منتسب به آن می‌دانند سازگاری ندارند. بنابراین سازگاری و عدم سازگاری تعالیم عرفانی با دین برای مرشدان معنوی طریقت اک چندان مهم نیست. این در حالی است که در اغلب طریقت‌های عرفانی میزان انطباق و سازگاری تعالیم یک عارف بسیار مهم است. برای مثال تعالیم یک عارف مسلمان بایستی با قرآن سازگار باشد، تعالیم یک عارف هندویی بایستی با وداها سازگار باشد، تعالیم یک عرفان عارف مسیحی بایستی با کتاب مقدس سازگار باشد و یا عارف بودایی بایستی تعالیمش با تیپ تکه سازگار باشد. عارف نمیتواند مسلمان یا هندوی باشد اما خودش را از قید متون مقدس اسلام هندوی برماند. من در ادامه ای کاش به ما جناب آقای دکتر وقت زیادی میدادید ولی کرونا ما رو محدود کرده، شما از کرونا بیشتر ما رو محدود کردید. البته درود میفرستم، آفرین بر شما، تلاش شما قابل تمجید هست و در این شرایط کمتر کسی این همت شما را دارد. خداوند بر همت شما بیشتر بیفزاید انشاءالله. در مجموع من می‌بینم که طریقت باطنی اکنکار از دو جهت قابل نقد است، یکی از جهت روش، دیگری از جهت محتوا. نقد روش این هست که این طریقت یک نوع روش قیاسی و تحلیلی دارد و مبتنی بر پیش‌فرض‌های عرفانی دینی و سنت‌های شرقی و کهن است. به هر می‌گویید از جهت محتوایی هم می‌توان گفت که دیدگاه‌های این طریقت در طرح پاره‌ای از مسائل از قبیل تقدم سلوک بر ریاضت، لذت‌گرایی، اشتغال به امور پست دنیوی و انجام اعمال یوگایی، منظور از من یوگا یعنی اعمال جنسی، استفاده از فنون جادویی، طالبینی، مصرف داروهای وجدآور، احضار ارواح و تماس با ارواح نیاکان و یک نوع تمایل به خودشیفتگی دقت می‌کنیم و ذهن‌شویی و معالجه بی اساس برخی از بیماری‌ها بر اساس تفکر فرادرمانی و آمیوتراپی از این جهات هم محل انتقال دست درود میفرستم بر شما. من در اینجا حرفامو به پایان میبرم. اگر نکته ای هست
هنوز دو دقیقه وقت دارید آقای دکتر؟
بله
بله، هنوز یه دو دقیقه از وقتتون مونده.
بسیار عالی، بسیار عالی، عالیه، عالیه. ببینید من در این یکی دو دقیقه که شما میفرمایید مونده، من به این اکتفا میکنم که ما میخواییم ببینیم که واقعا افنکار به عنوان یه طریقت باطنی دارای چه اهدافیه. دقیق میکنیم چون خیلی معتقد هستن میگن این افنکار در واقع یکی از اون معنویت هاییست در بین آن صد هزار معنویتی که امروزه آمده و در واقع علت اصلی اون میگن ظهور معنویت گرایی غربه. دقیق میکنید و میخواست اینو خود تویچر میگه در کتاب افنکار کلید جانهای اسرارآمیست، میگه افنکار کوششیست تا جای دین را در ساحت زندگی بشر پر کنه.
این ظهور معنویت گرایی غرب یعنی چی آقای دکتر؟
بله،
این ظهور معنویت گرایی غرب علت پیدایش افنکار یا نمیدونم هر چیزی، این یعنی چی دقیقا؟
یعنی تمایل و گرایش انسان ها به معنویتی که در آن معنویت شریعت و احکام حضور ندارد.
بله، منظورتون از معنویت غرب معنویت بدون شریعته، بدون اعتنا بر ادیانه.
بله درست. بله، بنابراین افنکار به عنوان یک طریقت باطنی اهدافی دارد که یکی از مهمترین آنها رسیدن به خداست، ولی نه به روش ادیان تاریخی و سنت‌های مشهور دینی و متعارف، بلکه به روش تجربی بر مبنای دستورات خاص مرشدان این طریقه. که این هم ببینید ما نمیتونیم نسخه بدل معرفی بود. بالاخره هر چیزی یه حجیتی داره، یه اصولی داره، یه ساختاری داره و این از این جهت به نظر من قابل نقد هست و بایستی اعتنا داشته باشه، مبتنی باشه بر اون ادیان کهن و تاریخی و وحیانی که بتونه راه رسیدن به سعادت و نجات انسان ها رو فراهم بیاورد.
خیلی متشکرم.
اگر نکته‌ای هست من در خدمت هستم جناب استاد.
بزرگوارید، نقد مقاله شما رو قرار بود یکی دیگه از دوستان انجام بده ولی به هر حال به علت غیبت ایشون به من واگذار شد. من چند تا نکته رو عرض میکنم خدمت شما، حالا بعد توضیحاتی بود بفرمایید. یکی این که مقاله یه مقدمه معمول که در هر مقاله معمولا این مقدمه قرار میگیره نداشت، یعنی شما یه چند سطر با عنوان ضرورت فرمودید و بعدم وارد بحثاتون شدین، حالا یکی دوتا تیتری که داخل متن هست. دومین مسئله اینه که متن یه پیکربندی روشن و منسجمی هم نداره، به این جهت که فکر میکنم عناوین فرعی که شما تو متن دارید دو سه تا بیشتر نبود، حالا اینجا هدینگش هم درست مشخص نشده، من باید بگردم پیداش بکنم. یه دونه معرفی افنکار داریم، بعدم نقدها و نتیجه گیری، در حالی که من مثلا فکر میکنم اگر اون معرفی افنکار یه خورده عنوان بندی میشد، چون شما به مباحث مختلفی پرداختید از جمله باطنگرایی در افنکار، خدا در افنکار، سلوک افنکار چه شکلیه، اینا مباحثی است که شما بدون اینکه اینها از هم تفکیک بشه یه مقوله بندی شفافی از تو کار در بیاد به هم پیوسته فرمودید و تصورم اینه همین قفلت باعث شده که بعضی از موضوعات مهم به دست نیاد، یعنی این مقوله بندی ها خلاهایی در بینش هست، مثلا جهان بینی اک و این طبقاتی که از عالم ذکر میکنه خیلی مهمه و در کتاب های مختلفشون از اون صحبت کردن، من هیچ جا ندیدم به این اشاره شده باشه و بیان شده باشه اون طبقات عوالم که اینا ذکر میکنن. و موارد مشابه این موضوع سفر روح که خب بحث کلیدی در عرفان اکنکار هست و اصلا اکنکار و سفر روحش، یا موضوع نور و صوت خدا که اصلا میگن اکنکار نور و صوت خدا. خب این نور و صوت خدا اصلا هیچ جا توضیح داده نشده که چیه، که اون اهل اک میان در تعریف آیین خودشون، در تعریف مرام خودشون میگن نور و صوت خداییم ما، یا حالا دنبال نور و صوت خداییم، یا هر دلالت دیگری که داره. این هیچ یعنی ذکرش هم من به نظرم میاد که ندیدم حتی ذکر شده باشه. اینا موضوعات قابل توجهی که شاید اگر یه عنوانگذاری منظم و یه مقوله بندی سیستماتیکی صورت گرفته بود، این عناوین هم خلأش حتما خودش رو نشون میداد و شما که اشراف دارید به منابع اکو تحقیق کردید، اینا رو می آوردین در جاش قرار می دادین. عرض شود که از منابع هم زیاد خوب استفاده نشده. مثلا سرکار خانم کاظم‌زاده مقاله‌ای در نقد اک دارن که شما ازش استفاده کردی. فکر میکنم تو مقام نقد اگر نقدهای ایشون ذکر میشد بهش ارجاع میدادین خوب بود، ولی در اون مرحله‌ای که تعریف اک هست به این منبع خانم کاظم‌زاده ارجاع داده شده. و حالا یه مطلبی هم هست که به نظرم میومد تو خود منابع و کتب اک هست اون موضوع، نیاز نبود که ما به یه منبع دست دوم حالا یه مقاله‌ای مثلا ارائه داده بشه. این هم یه بُعد دیگری از کار. من چند نکته دیگه هم نوشتم ولی به نظرم میاد که کافیه همینا. حالا اگه شما توضیحی دارید بفرمایید استفاده می‌کنم.
درود بر شما، درود بر شما. من تشکر میکنم از یادآوری نکاتی که فرمودیم. بله با پاره‌ای از اون بحثا موافق هستم، ولی اینی که میفرمون مقالی شما مقدمه نداره یا مثلا چی، اینو داره دیگه. در همین صفحه اولش اگه دقت کرده باشید اون بحث هست که من در مورد عرفان و طریقت باطنی حرف زدم و من منابع استقال رو دیدم که اصلا مقاله ایسوتریسیزم یا باطنگرایی رو ایشون نوشته توی دارت و مارفا. یه نقطه این که میگی در نور صبح حرف زده نداشته، آیا تو این کار با حوصله مقاله رو دیدی؟ در همون دو صفحه بعدش اتفاقا من یکی از ایده های چیزها رو، ایده های این مکتب رو در نام خدا بحث کردم، صحبت کردم. ولی این که می فرمایید خیلی از نقدها رو ندیدید مثل اون خانم کاظم‌زاده، ببینید من یه نقطه‌ای دارم. مقاله ما به دلیل سیخ وقت نرسیم اون رو کاش برای بدیم. مقصود ما در این
ببخشید من معذرت میخوام، نور و صوت رو من الان دارم تو مقاله شما سرچ میکنم نمیاره. صفحه چند دربارش بحث کردین؟ من
اجازه بدید بیارم بدم.
حالا اگه پیدا نمیشه ضرورت نداره بفرمایید زمان از دست.
صفحه دو دقیق
میکنید
پایین صفحه دو.
بله صفحه دو.
صفحه دو سه.
صفحه دو
مثلا من از اعتقاد به کرمه تناسب سفر دو و بعد که میبینیم صفحه سه اینجا من کاغذ دستم، یعنی دست نوشته دارم دقت میکنیم.
آها
اینجا در این صفحه سه سوال کردم، پرسش کردم در طریقت باطنی یک انگار خدا به چه صورت معرفی شده است. اعتفاق همه جا رو
نت ضعیفه فکر کنم.
اتومان دست یعنی خلاه طوریت شون یادا که نوی باستانی حیات نام بیشارد در جا دادن به شریعت کلیسیت ما در جایدیه یا نوی اقرار خدا به صورت روی و یا این به صورت سر معرفی شده در تقلیت اقرار خدا عبارت است از همون چیز کرد و باور دارد تا آزادانه از حریمان بارو نفره حیات اتخاذ یابد. اتفاقا این هم از اونجا است به هر حال به نظر میرسد اکنکار در هر مسئله خداشناسی به نظام تعدد خدایان در طبقات مختلف جهان باور دارد. ابزین بر این در این طریقت خدا به دو شکل خود را نشان میدهد، یکی به صورت نور دیگری به صورت سیل که از کرامه استفاده کردن اون کتاب اصلی چیز رو نوشته. اکنون پس از بیان تصویر خدا پرسشی که در اینجا قابل تر است این است که مقصود است سفر روی در طریقت معنوی چیست؟ این من ما بکنم آقای دکتر که شما بگید بحث نکردید. در طریقت علم هدف به طور کلی اصلاحات اجتماعی نیست، بلکه هدف تحول معرفت شناختی و گسترش آگاهی و بینش معنوی فرد است. حالا اینا چیزایی بوده که در اینجا هست دیگه.
خدا خیرتون بده.
اشراف دارید که دیگه در اینجور کارها بلاخره خیلی ما چیز نیست برای منابع اصلی دیده شده. اون نقلی که میفرمایید چرا ندیدید خدا، ببینید آقای دکتر،
نه من عرضم نبود ندیدید نقدو.
شما مقالی اکنگار در سرای دین رو ببینید، اتفاقا من نوشتم اینجا مقصدم از نقد چی، من گفتم من میخوام سره و از ناسره جدا کنم، من نمیخوام این ناسزا بگم، من نمیخوام مثلا فد و بیرا بگم بگم آقا فلان شده چطور شده، نه من دارم با مبانی علمی به سنجش و نظریه پردازی و این کریتیکا در مورد این دریان میپردازم و عمدتا هم کار اینطور نداریم. مثلا خودمون این دران جلسه صبح من کلاس شما بودم، آقا این چه نقدی بود برای ملکیان وارد شد؟ در همون جلسه بعد از اون این چه نقدی بود برای همون مقاله که شما خودتون یادواری کردید گفتی جناب استاد اینطور نیست؟ من دیدم اینجا شما بالاخره اون رگ غیرتتون و اون بالاخره یادواری بکنید اینطور نیست که این همه جریان حاکمیان ناحق و باطل باشن ما بزنیم تو صورت شد. خب بله، ولی ببینید ما یه معنویت درجه یک داریم، یه معنویت درجه دو سه داریم. ما باید به مردم تقدیم کنیم ببینیم این مردم دنبال نسخه اصلی بریم نه دنبال نسخه جعلی و بدلی. خب چرا اینطور میشه؟ چرا آقای طاهری یا امام زمان مردم میشه؟ چرا؟ چون ما نتونستیم درست تبدیل کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
اسلام رو معرفی کنیم، معنویت رو تقدیم بکنیم. ولی اگر ما بیاییم بگیم آقای طاهری شما حرفات رو بزن، از اساتید از بزرگان اجازه بدید که بابا بیاید نشست داشته باشیم نقدش بکنیم تا مردم بفهمن. همین گفتون ریزی که شما فرمودید صبح و مستادی که از مشهد داشت حرف میزد، من ساعت 8 بیدارم در تالار شما هستم جناب آقای دکتر.
بزرگواریم، متشکر از همراهی.
شما گفتید که آقا این مدیریت تنش که میگید این اشکال داره، من موافقم با شما، ولی ایشون مغالطه کرد رفت دنبال یه کار دیگر و توجیه کرد اون مسئله رو.
خیلی ممنون. ما
با معنویت ها مواجه بشیم اخیراً اون متوجه شده که مسیر رو داره درست میکنه.
انشاءالله با همراهی شما اساتید بتونیم این حرکتی که شروع شده رو به یه سرمنزل مؤثر برسونیم. وقت ما زیده و فرصت
داشتم سال قبل میامدم یه چند روزم من هیئت علمی خود رشته تخصصی ادیان عرفان تطبیقی هستم، کتاب شما رو ما تدریس میکنیم، باید یه چند روز بعدا هم به ما بفرستید همون در مورد آشنایی با ادیان عرفانهای
آقای دکتر ما وقتمون کمه و باید
شما رو نمی‌شناسید. الان من شما رو دیدم.
بزرگوار
شما. این مزایایی این سیفه. خب الان خوشحال شدم دیدم من بابا چقدر ذهن باز، چقدر فهمید، چقدر
خیلی متشکرم.
چقدر معنا.
اگر آقای دکتر اجازه بدید ما چون زمانمون خیلی محدوده از محضر شما مرخص بشیم. خدا حفظتون کنه انشاءالله تو نشستای بعدی
اون ولی خدا برسونید. آقای دکتر
حضرت معصومه رو میفرمایید؟
بله
بله.
چون اینجا اولیای خدا زیاد زنده باشین، خدا حفظتون کنه، التماس دعا، خدا نگهدار.
خب
خدمت خدمت آقای قره‌باغی هستیم با مقاله‌ای با عنوان نقد و تحلیل و بررسی معرفت شناسی در معنویت اوشو، که البته من احساس میکنم موضوع مقاله درباره خدا در اندیشه اوشو باشه. حالا باز ببینیم خودشون چی میگن. آقای قره‌باغی خدمتون هستیم، بفرمایید. نه خوبه، من زیاد گرم نمیخوام، هوا هم یه ذره برای من اینجا گرم الان. بسیار الان تو پنل ما چند نفر حاضر مجازی داریم؟ صدای ما رو میشنون همه، درسته؟ دوستان بزرگواری که در فضای مجازی در پنل ما حضور دارن، ارتباط با آقای قره‌باغی مقدار مشکل پیدا کرده، چند دقیقه منتظر هستیم ایشون اشکالو برطرف بکنه و بتونیم صداشون رو داشته باشیم انشاءالله. جناب آقای قره‌باغی صدای منو داریم؟ ما صدای شما رو همچنان نداریم. سلام علیکم، در خدمتتون هستیم آقای قره‌باغی.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، زحمت کشیدیم،
بزرگواریم، بفرمایید.
فکر کنم اسم مقاله رو قانون به بنده گفتم، چون چند تا مقاله بود، مقاله خداشناسی رو، یعنی تحلیل و بررسی خدا در معنویت
اوشو رو ادراک کردن. بله بله، منم همون مقاله رو دیدم، ولی اینجا توی سینه برنامه ها معرفت شناسی خورده، ما آماده این بشنویم مقاله نقد و بررسی خدا در معنویت اوشو.
برای
ارزیابی
مقاله فرد به نظر میرسه که اگر ما بتونیم به صورت سیستمی و نظامن مجموع تفکر فرد رو مورد ارزیابی قرار بدیم، خیلی بهتر میتونیم ارزیابی کنیم، تحلیل و بررسی قرار بدیم. حالا این مقاله یک قسمت خیلی کوچکی از یک نوشتار و تحقیقی که من دارم انجام میدم در زمینه همین اوشو. وقتی که به عنوان این مقاله ساشت و خدمت شما رسیده، این پس ما همونطور که ملاحظه میکنیم پنج صفحه است یا زیر عنوان داریم تحت عنوان تعریف خدا از دیدگاهشون، شناخت خدا و این خدا از دیدگاهشون یک موجود متشخص متعینه یا نه وارد همه خدایی هستن، و دو بحث دیگه اثبات خدا، صفات خدا متعال و راههای رسیدن به خدا متعال که در بیانات ایشون که کتابایی که ترجمه شدن و در ایران انتشار پیدا کردن، اینا ما مطالعه بررسی کنیم. خب اون نتیجه که خیلی چون موقع اذان هم هست مثلا می‌خوام کمتر صحبت کنم که به اذان و نماز ان شاءالله برسیم، اون نتیجه که ما به دست آوردیم چون ایشون توی مباحث معرفت شناسیشون و انسان شناسیشون و به تبع اون دین شناسی یک سری مواد ما ابتدایی داشت، اونها رو من خیلی خلاصه میگفتم که تو معرفت شناسی مثلا ایشون اصلا بهایی برای عقل، فلسفه و منطق قائل نمیشن و انسان رو یک سری تعریف هایی رو براش ارائه میدن که متناسب با اونها وقتی به بحث خداوند متعال میرسیم این نتیجه رو میگیرن که تعریف های بسیار متفاوتی میشه از خداوند متعال ارائه داد. و به خاطر همین شناختی هم که ما انسان ها از خداوند متعال به دست میاریم، شناختی که نه از راه عقل کسب بشه، نه از راه منطق به دست بیاد، بلکه انسان ها باید خداوند متعال رو در زندگیشون تجربه کنن، یک احساس درونی نسبت به خداوند متعال باید بهشون دست بده. عقل من و فلسفه من به من کمک نمی کنه که من بخوام خداوند متعال شناختی داشته باشم. با توجه به همین صحبت ها و اون مقدرات معرفت شناسی و دین شناسی که دارن، ایشون خداوند متعال رو به شدت احبار دارن از این که بخوام خداوند متعال رو یک موجود متشخص متعین بدونن. و با توجه به فضای زندگی ایشون که بالاخره تو هندوستان بودن و ادیان هندی توی اونجا بیشتر بروز و ظهور دارن، حق خدایی در سخنان ایشون مطرح است. من را عبارتی را از ایشون بخوام بیارم، اینطور میفهمن توی کتابشون که در نوع علت وجود انسان های منکر خداوند، یعنی که حتی بعضی از انسان ها منکر خداوند شدن، آتئیست شدن، اینه که خداوند رو ما افراد دیندار دنبال این بودیم که خداوند رو یک موجود شخصی و متشخص است و متعین معرفی کنیم، حال که خداوند یک شخص نیست بلکه تنها تجربه است که تمامی هستی را به پدیده زنده مبدل می سازد. و وقتی انسان چنین دیدی نسبت به خداوند متعال داشته باشه، قطعا رو به الحاد میاره. تو بیانات ایشون اینطور ارائه شده، شما یک عبارت دیگه دارن، شما در عمیق‌ترین عمق وجودتان با خداوند یکی هستید، شما همون درودخانه اید، شما همون درختید، شما همون سبزی درخت هستید، بدون کمترین فاصله، بدون حتی جزئی ترین فاصله بین شما و بین او. برای همین است که آن مرد روشن شده گفته است وقتی او آنجا بود خدا نبود و وقتی خدا آنجا بود او آنجا نبود. همون عینیت، همون وحدت بین انسان و خداوند بود. در رابطه با اثبات خداوند متعال هم دو دسته سخن در بیانایشون هست. اگر بخواید اثبات رو به معنای اثبات این که بخواید با عقل و منطق و فلسفه جلو بریم، ایشون تو معرفت شناسی که از گفته هاشون به دست میان میتونه بگیم که خداوند متعال رو نمیشه با عقل، منطق و فلسفه اثبات کرد. اما چون خودشون بارها از کلمه اثبات استفاده کردن، میگن که ما میدونیم از لحاظ تجربه درونی و حس درونی به خداوند خداوند رو اثبات کنیم، ولی به نظر میرسه منظور از این اثبات همون ارتباط با خداوند متعال، درک خداوند متعال، و الا اثبات رو عدم اثبات کاری که عقل و منطق و فلسفه انجام میدن. و ایشون به تعبیر میتونید تجربه درونی و شهود رو برای ارتباط با خداوند میپذیرن، نه از راه عقل و منطق. هرچند صحبتاشون هم که ملاحظه فرمودید بارها اون مثال ابن سینا رو با ابو سعید ابوالخیر رو هم استفاده میکنن و از این نتیجه میگن از طریق عقل نمیشه یه چیزایی رو فهمید، ولی اثبات نمیشه، ولی ارتباط برقرار نمیشه بین انسان و خداوند. در باب صفات خداوند متعال چون ایشون یک نظام معرفتی کامل، نظام هستی‌شناسی کامل ندارن، صفات گاهن متناقضی رو بیان میکنن، علم مطلق رو بیان میکنن، نمیدونم قدرت مطلق رو برای خداوند متعال بیان میکنن، ولی در کنار اینها بعضی وقتا صحبت از خدا میکنن که گویا خداوند متعال یک موجود مادی هستن. مثال هایی رو میزنن که از دل اون مثال ها ما برداشت میکنیم که خداوند یک موجود مادی است و به خاطر اینکه مادی اون صفات خاص رو داره.
یک دقیقه دیگه وقت دارید جناب آقای قره‌باغ.
آخرین بحثی که تو اینجا میتونیم اشاره کنیم بهش راهبر رسیدن به خدا. خب مستندر هست که ما یک عرفان نظری داریم، یک عرفان عملی. عملا ایشون معتقده که انسان ها برای رسیدن به خدا باید از رقص، سکس، شادی و مسائل دیگه مثل مراقبه
بودن و
مراقبه عشق طبیعی و کودکان زندگی کردن، مثل فقط از زندگی کردن به روش نزدیکوردن به عقل و منطقه، نداشتن تعلق و وابستگی به دین خاص، بیداری و خودآگاهی، اینها اون حالا بسیار انوانهایی است که در صحبت ایشون نسبت به استراح اصطلاح رو خدا بنامتار برمان شده. در نفت یک جمله کلی بگم ما که کافت منتمند کنم صحبت ما همه این ها رو برمون گردیده اینکه این فرد یک نظام معرفت شناسانه، هستی شناسانه، انسان شناسانه، راه شناسانه و ارزش شناسانه صحیح نداره که مبتنی بر عقل باشه. این خود فهمیدیم که این طور ارفان ها به دلیل اینکه نقصان های زیاد دارن معمولا میان عقل رو میزنن کنار، به جای عقل میان تجربه رو مطرح میکنن تا کمتر مورد نقد واقع بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من دو نکته رو به عنوان پیشنهاد برای ویرایش و اصلاح کار که انشالله کار بهتری بشه عرض میکنم خدمتون. الحمدلله کار پر ارجاعی هست، معلومه که متون و منابع مختلف رو ملاحظه کردین. اما یه نکته این که این نسبیتگرایی معرفتی که در متن دائم بهش استدلال شده، یه جایی تون ابتدای کار جا داشت که عنوان میزدید و حالا نسبیتگرایی رو ذکر میکردید و نسبیتگرایی معرفتی هم مشخص میشد که منظور شما دقیقا چیه، و شاید این کمک میکرد به این که یه مقدار جهتگیری سایر مباحث هم منظمتر بشه. به این جهت که اوشو یه حرفی داره، میگه خدا رو با عقل نمیشه شناخت، با قلب و شهود باید شناخت. دیگه حالا اونجایی که در تعریف خدا میگه تعاریف مختلف وجود دارد، یا شناخت خدا اینجوری ممکن نیست اونجوری ممکن است، یا گاهی تعارضهایی که به نظر میرسه یه جایی همه معرفت‌های خدا رو میزنه زیرش و جای دیگه میبینیم داره قبول میکنه یا اثبات میکنه که معرفت امکان پذیر است، از معرفت خدا سخن میگه. تمام اینا برمیگرده به همون مبنایی که ایشون داره که عقل رو وارد نکنید، عقل رو که وارد بکنید سردرگم میشید دیگه، خداشناسی عقلی اصلا هیچی نیست، یه چیز دیگه است، شما بت‌هایی رو دارید در ذهنتون میسازید. خدا به این معنا که بخواد با عقل توصیف بشه و شناخته بشه اصلا یه توطئه است. ایشون کتابی داره به نام توطئه‌ای به نام خدا، و اونجا میگه اصلا خدا رو درست کردن که سر ما کلا بذارن و سلطه پیدا بکنن و همیشه روحانیون و قدرتمندان و سیاستمداران دستشون توی کاسه بوده. اینا همش برمیگرده به اون معرفتی که عقل محور میخواد توصیفش به صورت زبانی و ذهنی بیان بشه و یه نهاد اجتماعی رو شکل بده. ولی میگه اگه به درون خودتون مراجعه بکنید، همتون خدا رو میشناسید، خدا همینیه که هست و دیگه لازم نیست خیلی دنبالش هم بگردید. فکر میکنم اگر اون نسبیتگرایی معلوم میشد، این مبنا رو هم معلوم میکردی، بعد تکلیف روشن بود که حالا آیا شهود واقعا نتیجهش اون چیزیست که ایشون میگه، راه رسیدن به شهود اون راهاییه که ایشون به عنوان راه رسیدن به خدا معرفی میکنه، یا غلط داره راهنمایی میکنه. به نظر من میرسه اگر این دوتا بحث رو ما خوب روشن بکنیم و بریم سر شهود با ایشون بحث بکنیم، یعنی اگر ما بگیم همونجور که بعضی از متکلمین و حالا اندیشمندان خود ما میگن با عقل خیلی اون خدای حقیقی شناخته نمیشه، این شهودی و فطری و قلبی و ایناست، بسیار خوب، حالا راهش مثلا کودکانه زندگی کردن و سکس آزاد و اینجور چیزاست، به نظر میاد اونجا ما دقیقتر با این دوتا مسئله اگر روشن میشد دقیقتر میتونستیم بحث بکنیم. حالا اگر شما نکته پایانی دارین در حد یه دقیقه بفرمایید. خیلی متشکرم از همه بزرگوارانی هم که در فضای مجازی این پنل رو دنبال کردن، سپاسگزاریم از صبر و حوصله و بردباریتون، همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله.